بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقديم روح ملكوتي إمام راهين وشهداء ونظام الإسلام سلاماته إهدامك. در جلسه گذشته ای که دو هفته پیش خدمت عزیزان شرفیاب بودن، یه بیان ساده ای برای اثبات ولایت فقیه، برای اینکه یک جواب آماده ای برای سوال های توده مردم داشته باشیم، عرض کردم. حاصلش این بود که جامعه بدون حکومت به هر جمرج و اختلال نظام منجر خواهد شد، و این چیزیست که عقلاً مذموم و غیر قابل قبوله. حکومتی که تشکیل میشه برای اجرای قوانینی که پذیرفته شده است، یا صادر کردن دستوراتی که به مقتضای شرایط زمانی و مکانی باید صادر شود، اگر معصوم باشه مسئول حکومت، لازمش این است که هم در فهم قانون خطا نکنه، هم تحت تأثیر هواهای نفسانی و منافع شخصی قرار نگیره، و هم در تشخیص مصالح جامعه برای صادر کردن دستورات اجرایی خطا نکنه. این چیز ایدئالی است، از این بهتر امکان نداره. این چیزی که خدای متعال به وسیله انبیاء اعظم صلوات الله علیه و اجمعین میسر فرموده بود، و بعدم ائمه معصومین طبق مذهب شیعه صلوات الله علیه و اجمعین، و انشاءالله که امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و به این سعادت ما هم نائل خواهیم شد. اما وقتی دسترسی به حاکم معصوم میسر نباشد، یا حاکم معصوم حیات دارد ولی دسترسی به او میسر نیست، در زندان است، در تقیه است، امکان دسترسی به او نیست، و یا در زمان غیبت است، حکومت چگونه باید اداره بشه؟ عرض کردیم که طبقی قاعده اغلایی که کلبدیهیست، وقتی تأمین یک مصلحتی در حد کامل میسر نشود، باید تنزل کرد و اقرب موارد به اون مرتبه مورد نظر. بنابراین وقتی دسترسی به امام معصوم نبود، باید رجوع کرد به کسی که اقرب و اشبه به امام معصوم صلوات الله علیه است. این حاصل استدلالی بود که از کردیم، و این توضیحاتی در حدی که خدای متعال توفیق داد به عرض عزیزان رسوندیم. خب این دلیل هم تو که ملاحظه می فرمایید، هر یک از مقدماتش یک اصل موضوع است. درسته که اگر حکومت نباشد هر جمعه می شه، فساد می شه اینها، اما ممکنه یک کسی بگی که خدای متعال مسئله حکومت را به خود مردم واگذار کرده و دیگه لازم نیست که قوانین حکومتی را خدا بیان کند یا مسئول حکومتی را خدا تعیین کند. بعد خیلی چیزا در جامعه لازمه چون خود مردم عقلشون میرسیده خدا به عقلشون واگذاره. این یک شبهه است که راجع به مقدمه اول مطرح میشه. همینطور راجع به مقدمات دیگه هم شبهاتی ممکنه مطرح بشه که حالا اگر فرصتی شد و خدا توفیقی داد بعضی هاشو اشاره بکنه. اگر ما بخوایم این بحث را به صورت یک بحث مبسوط و گسترده مطرح بکنیم باز به یه سلسله اصول موضوع با اینها باید استناد بکنیم و طرح سؤال درباره هر یک از اونها به درازا میکشیم. اون چه مورد قبول همه ما هاست و کسانی که معمولا هم از ما سؤال میکنن قبول دارن اینه که خدای متعال راضی نیست که جامعه انسانی و جامعه اسلامی به خصوص در معرض هرج و مرج و فساد قرار بگیره. ما در بحث‌های فقهی گاهی فقها در استدلالاتشون به خصوص در مسائل در معاملات و مسائل اجتماعی اینا که بحث میشه مثل مکاسب و اینا گاهی استدلالشو میرسه به اینجا که اگر اینجور باشه لازمش اختلال نظام است. این که انهو محکمترین دلیلی است که دیگه بعد از این دیگه حرفی نمیشه زد. اگه چیزی بنا شد منجر به اختلال نظام بشه این بدیهی است که چنین چیزی باطله. خب البته از نظر فلسفی میشه استدلال کرد که خب حالا اگه شد چطور میشه. خب بعدم کما اینکه درباره اصل خدا هم میشه سوال کرد که خدا نباشه چطور میشه. خب باید دلیل آورد تا اثبات. من نمیگم در این باره نمیشه سوال طرح کرد و یا نباید بحث کرد. خب این بحث های تخصصی است که در رشته های مربوط باید بحث بشه. اینم جاش که متاسفانه حالا ما رشته رسمی در حوزه به این عنوان نداریم ولی انشاءالله در آینده رشته ها که داره تدریجا گسترش پیدا میکنه یه رشته فلسفه سیاست را ما باید داشته باشیم در اونجا بحث بشیم. ولی اجمالا همه ما میدونیم سیره فقها هست از مسلمات فقه ماست بلکه میشه گفت از ضروریات فقه هست که اگر چیزی موجب منجر به اختلال نظام میشه این قطعا از نظر شهر مردوده، احتمال قبول هم دربارش نمیشه داد. یا کسی تصور کنه که چون این مسئله عقلاییست و مردم خودشون میفهمیدن دیگه شهر در مقام این برنیمده که این نیاز رو برطرف کنیم گذاشته به عقل خود مردم. خود مردم یه چیزای عقلشون را با کمال روشنی عقلشون بفهمه ضرورتی نداره که در شهر تمیین میشه. برای پاسخ این شبه دو تا نکته رو باید توجه کرد. اولا این که ما میگیم اگر چیزی عقلا بدیهی هست لازم نیست شهر بیان بکنن این معناش نیست که اونجا حکم شرعی وجود ندارد. در فقه شیعه به خصوص روی مبنای اصولی ما در هر موردی راجع به هر موضوعی فردی یا اجتماعی حکم شرعی داریم. اگر عقل در اونجا یک قضاوت قطعی داره ما از راه حکم عقل حکم شرع را کشف می‌کنیم. همونطور که در بسیاری از جاها هم در اصول ملاحظه می‌فرمایید هم در جای دیگه پس که در اصول میگه قبه قابل بیان اصطلاح میشه به یک قاعده عقلی که اگر خدای متعال انسان رو قبل از این که بیان بکنه بهش حجت رو برش تمام کنه عقاب کنه، این قوی هست. پس اصل براءت رو ما به این صورت اثبات میکنیم. خب این یه اصطلاح عقلی است، نتیجه فقهی هم داره، بر اساس اونم ما حکم شرعی اثبات میکنیم، میگیم اینجا واجب نیست، اصل براءت جاریست. این معناش چیه؟ معناش هست که معتقدیم در اینجا حکم شرعی بر جواز هست، ما از راه این دلیل عقلی اون حکم را کشف میکنیم. باب براءت در رسائل و بسیاری از کتابهای دیگه قسمت زیادش به استناد همین ادله عقلی تبیین شده، یا باب اشتغال هم همینطور. در خیلی از مباحث فقهی هست که قواعد کلی شما از عقل استناد میکنید و بعد به استناد این قاعده عقلی کشف حکم شرعی میکنید. حالا یا حکم الزامی یا حکم اباحه. حکم اباحه هم حکم شرعی است. وقتی میگیم در اینجا واجب نیست و حرام هم نیست، مباح است، خب اینم یه حکم شرعی است از راه دلیل شرعی. حالا اگه اماره نبود، از راه اصل، و اصل به استناد قاعده عقلی استناد. منظورم اینه که این مرتکز در اذهان همه ماست که هر چیزی از نظر شارعی حکمی داره. یکی از احکام خمسه را داره، احکام خمسه تکلیفیه. بعضی از این احکام را، چه واجبش، چه حرامش، چه مباحش، از راه دلیل عقلی میشه کشف کرد. اونجا که دلیل عقلی هست، معناش این نیست که شارع حکم ندارد، معناش این است که حکم شارع را ما از دلیل عقلی کشف کردیم. و این دیگه شایع است در بین فضلا و اینها که احکام شرعی را گاهی از ادله عقلی، گاهی از ادله نقلی. در معالم، در قوانین، در همه کتاب‌های اصولی ما میگیم ادله اربعه، یکیش عقل است دیگه. پس عقل میتونه دلیل حکم شرعی باشه. اینجا هم ما وقتی استناد میکنیم به این که حکم عقل است که حکومت لازمش و الا اختلال نظام لازم میاد، اغراض شارع مقدس تأمین نمیشه، مصالح مردم تفویض میشه و امثال اینها، این معناش این است که از راه این حکم عقل کشف میکنیم که شارع راضی نیست. یعنی واجب است حکومت وجود داشته باشد، واجب است اقدام بشه برای برقراری حکومت حق. پس شبهه این که اسلام کاری به حکومت نداره، یا حالا در زمان غیبت دیگه لااقل کاری به حکومت نداره، به خود مردم واگذار کرده، تو خود تو هر کاری میکنین، هر کاری میدونید برید بکنین، به من مربوط نیست، این شبهه بسیار واهی است که فکر میکنم کسی که آشنا با مبانی فقهی باشه اعتنایی بتونه به این شبهه بکنه، احتمال صحتی برای این شبهه. به هر حال ما باز هم ادله عقلی که اگر بخوایم اثبات کنیم میتونیم ادامه بدیم سوالات را تا برسه به بدیهیات، یعنی قضیه برهانی بشه، ولی خب بس طول میکشه. ما به همین اصل موضوعی که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علما هست، اصل مسلمی است در کتب اصول فقه ما و در قواعد در مسائل فقهی هم به قواعد عقلی در بسیاری از جاها استناد شده، ما استناد میکنیم به اینکه از نظر شارع وجود حکومت برای جامعه لازم است. تأییدش هم در روایات زیادی داریم، شاه مشهورش همون است که به نظرم یه جلسه دیگه هم جلسه قبل هم اشاره کردم، در نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید لابد للناس من امیر بر و فاجر، حتی اگر امیر صالحی هم نبود، امیر فاجرم بود باید باشد، بهتر از نبودیش است. بنابراین این اصل که حکومت ضرورت داره برای جامعه، این قابل تشکیک نیست، شک قابل اعتنایی درش جا نداره. بله، بحث های تشکیکیه که در همه چیز از کلام درباره خدا هم میشه سوال مطرح کرد، تشکیک کرد و جوابم داره و جواب داد، اما این معناش این نیست که ما در هر مسئله ای که راتی استناد به قول خدا میکنیم و بگیم حالا اگه کسی ممکنه خدا باشه چی؟ همونجا هم باید دلیل بیاریم برای اثبات خدا و وحدت خدا و امثاله. اینا دیگه اصول مسلمی است که در مباحث دینی تشکیک درباره اینها خارج از عرف محاوره و سیره عقلا است. پس این مقدمه را ما به عنوان یک مقدمه قطعی تلقی می‌کنیم که حکومت برای جامعه ضرورت داره و شارع مقدس راضی نیست به نبودن حکومت، و از اینجا کشف می‌کنیم به این که حکم شرعی بر وجوب برقراری حکومت حق است. مسئله دومی بود که اگر این حکومت حق چه در زمینه قانونگذاری و صادر کردن مقررات و حکومتی، یا به اصطلاحی که از تشمال فقهای اهل تسنن هست در احکام سلطانیه، در اونجا میبایست مقرراتی صادر بشیر، اگر در اینها به وسیله امام معصوم یا پیغمبر معصوم باشد، این خیلی ایدئاله، این هم عقل خوب میفهمه. فکر نمی کنم هیچ عاقلی درباره این تشکیک بکنه. راهی بهتر از این وجود نداره که در رئیس حکومت کسی باشه که مساله مردم بهتر میفهمه، حکم خدا رو بهتر میدونه، تقواش هم بیشتر از دیگران. مسئله سومش هم که گاهی تعبیر میشه به اصل تنزل تدریجی، که اگر مصلحت کامل قابل استیفا نبود باید به مرتبه بعدیش اکتفا کرد، نه اینکه اگر فرض کنید صد نبود بگیم یا صد یا هیچ. در مسائل اجتماعی، در مصالحه، در استیفاء مصالح مردم، یا همه یا هیچ نیست. اگر همه نبود، اون چیزی که اقرب به همه هست باید استیفا بشه. در اینجا که حالا که دسترسی به امام معصوم نداریم و باید حکومت به وسیله کسی برقرار بشه که اقرب به امام معصوم باشه، کسانی یک شبهه ای را القا کردن، حالا به عنوان یک سؤال فقهی یا سؤال علمی، به هر حال اشتهار کردنش اشکالی نداره، معناش هم این نیست که اونا غرض سویی داشتن. بالاخره تو بحث علمی همه اطراف و جوانه به یک قضیه سنجیده میشه، همه گزینه هایی که در یک وقت مسئله هست بررسی میشه، شقوق مختلفش به قول خودمون بررسی میشه. کسانی گفتن که خب ما قبول داریم که باید در زمان غیبت و زمان عدم دسترسی به امام معصوم سعی کرد که هرچین به اقرب به نظر امام معصوم هست و به رفتار امام معصوم هست تحقق پیدا کنه. اما این دو راه داره. یه راهی است که یک نفر در رأس حکومت قرار بگیره و او باید حکم صادر کند، نظر او معتبر هست. یه راه دیگه هم داره و اون اینه که یک شورایی برای این کار تعیین میشه، چند نفر میشینند با هم در هر مسئله فکر کنند، نظر بدن، حاصل نظر اون جمع اون اعلام میشه. اگر اتفاق نظر شد خب خیلی بهتر، اطمینان بیشتری حاصل میشه. اگر اتفاق نظر نشد، همون کاری که همه عقلا میکنن، روش دموکراسی، اخذ به نظر اکثریت. پس بین 5 نفر که بودن 3 نفر هرچی گفتن اون عمل بشه. این هم یه راهه. پس لازمه قبول این مطلب این نیست که ما حتماً ولایت شخصی از اشخاص را اثبات بکنیم. ممکنه یک نهاد حقوقی را معرفی کنیم، بگیم شورای رهبری، و حکم را باید این شورا تصویب کنه، اعلام کنه، صادر کنه. این هم یه راهش هست و شاید این راه هم بهتر باشه، برای اینکه چند نفر وقتی بررسی میکنن چه بسا نظر جمع ها اتفاق نظر حاصل بشه و اعتماد بیشتری پیدا بشه. خب این به عنوان یک شبهه مطرح است. آیا ما میتونیم از نظر اسلامی این احتمال را به کرسی بنشونیم، بپذیریم و حتی ترجیح بدیم برای اینکه رهبری برای یک شخص باشد، ولی یک فقیه شخص معین باشد، نه شخصیت حقوقی یک جمع. یه وقت ما از راه دلیل عقلی همینطور کتاب به حال مشق کردیم، میخوام مطلب را اثبات کنیم. یه وقت از راه ادله نقلی و استناد به نصوصی که درباره درایت فقیه هست و ما بنا نداشتیم که متعرض اونها بشیم. از راه نصوص ممکنه کسانی استناد بکنن به اطلاقات و عمومات و بگن شخص معینی نگفتن دارد ولی فقیه باشی، فقها ها باشن. خب فقها ها ممکنه یه مجموعه از فقها ها عملی بشه. در اینجا یک نظر این است که ما دلیل عقلی داریم برای اینکه نظر شورا معتبر میتونه باشه در این جایی یا ارجح باشد از نظر فرد فی حد نفسه، و اگر هر دو معتبر باشد آیا دلیل داریم برای اینکه یکی ترجیح داره بر دیگری یا نه. در این مسائل اجتماعی که باید مخصوصا وقتی تنزل کردیم از مصلحت تام و بنا شد به اقرب موارد اکتفا بکنیم، اینجا مسئله امکان عقلی و چیزهای از این قبیل که در مباحث فلسفی مطرح میشه مطرح نیست. اینجا امکان وقوعی و عقلائیش در خارج هست. ما از اونجایی که تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست حکایت میکنیم، از اونجایی که ادله شرعی از قرآن و سنت و حتی کتاب‌های آسمانی دیگه برای ما حکایت می‌کنیم، و در طول تاریخ 1400 ساله مسلمین و به خصوص شیعیان سراغ داریم، تا به حال کسی احتمال این معنا را هم نداد. ما نه هیچ پیغمبری داریم که با یک مجموعه از پیغمبران حکومت بکنه. حاکمانی که از پیغمبران داریم در معروفترینشون از سلیمان و از داوود، اینا هم تو یک نفر بودن. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، هیچ جا نداریم که چند نفر بشید با هم مشورت کنید تصمیم بگیرید. یک مورد ما حتی در تمام ادیان آسمانی و در دوران اسلامی از ائمه اطهار از فقهای بعدی نه تنها یه موردش سراغ داریم و نه حتی سراغ داریم که کسی از میان فقهایی که قابل اعتنا باشه حرفشون اصلا احتمال جا داده باشه. تو هیچ کتاب فقهی شما از کتابهای بزرگان کتاب حال غیر از اون چه در این زمانها نوشته میشه اون مشهور به افکار غلط زده هست، در کتاب‌های فقهی سنتی ما هیچ جا سراغ نداریم که کسی همچه احتمالی بود. این از یک طرف. از طرف دیگه باز به بحث فقهی آخوندی خودمون بحث بکنیم، ما خب اصل در حکومت از عدم تسلط کسی بر کسی است، از عدم حاکمیت شخصی است. اون چه مسلمه این است که حاکمیت یک فرد قبول بوده، خیلی از پیغمبر و ائمه اطهار که بودن این بین مسلمین و در سیره عقلا و سیره متشرعه برای این بوده که حاکم برای امور حکومتی به یک نفر مراجعه میکردن نه به یک مجموعه. بنده چیزی که از کردم گفتم در کتاب‌های فقهی ما چنین چیزی مطرح نشده، اگه شما سراغ دارید نشون میدید. بنابراین این که ما بحث طلبیه میکنیم، میگیم از عدم تسلط کسی بر کسی است. اون چه مسلم است حکومت فرد ثابت شده، اما حکم حکومت مجموعه ثابت نشد از عدم جهادش. به علاوه عملا فرض کردم که ما در مسائل اجتماعی باید امکان عملی کار را مراجعه بکنیم، اونجا جای امکان عقلی نیست، محال نیست. بله کسانی دوره هم بشینند و یک رأی واحدی هم اجماع اتفاق نظر پیدا کنند، محال نیست. اما در عالم چند تا اینجور موردی سراغ دارید؟ کجاها سراغ دارید که چند نفر با هم در این موضوعی بحث کرده باشند، در این موضوعی که مورد نظر هست تا نه بدیهیات. اون بدیهیات همه و مردم برش اتفاق داره، چیز نظری تخصصی فنی که صاحب نظران باید اظهار نظر متخصصانه بکنند. چند جو سوال دارید که چند نفر دور هم بشن و هم اتفاق نظر پیدا کنند؟ علاوه بر این که در مسائل حکومتی که حالا اگه تو فرصت بود میبایست من توضیح بدم که اصل حکومت که ضرورت داره برای سرش چیه. یکی از اسرار ضرورت حکومت اینه که در امور اجتماعی مواردی پیش میاد که باید یک تصمیم قاطع سریع گرفت و این تصمیم را باید کسی بگن تصمیم سرنوشت سازی است. اگر به عهده مردم گذاشته بشه نظرشون با هم اختلاف پیدا میکنه، مصلحت مسلمین تفویت میشه. یکی مثلا نمونهاش مسائل جنگه. ما 8 سال جنگ داشتیم، کسایی که با مسائل جنگ آشنا بودن میدونستن مواردی پیش میاد، فرماندهی دستور میده حرکت به پیش. اگه بخوان شورای تشکیل بشه و با هم مشورت کنن، مصلحت هم دشمن حمله میکنه کار رو تمام میکنه. باید فرمانده اونجور قاطعیت داشته باشه که بتونه تصمیم عاجل و سریع بگیره، آری یا نه. اگه منتظر باشه تا فلان کس از فلان شهر بیاد یا فلان جا بیاد یه دوره هم بشینن مشورت کنن با هم تصمیم گیرن، مصلحت تفویض میشه از بین میره. مواردی پیش میاد که حتی اگر خطا بشه درش اولاست از این که تأخیر درش بشه. مسائل حکومتی اینجوری است. یکی از اسرار ضرورت حکومت این است که برای اینکه مسائل جامعه تحقق پیدا کنه، مواردی پیش میاد که باید یک کسی تصمیم قاطع عاجل بگیره. اگر نباشه مصلحت جامعه تفویض میشه. نمونه های واردش در جنگ، حالا کسایی که در جنگ ها بودند و به خصوص با فرمانده ها اینا ارتباط داشتند میدونند. من مواردی سراغ دارم که تو همین جنگ دفاعی ما در همون اوائلی که هنوز سامانی هم نداشت در تصمیم گیری ها و اینا، خیلی کارهای پراکنده انجام میگیره. فرماندهی گاهی یه فرماندهی گفته بود مثلا از اینجا باید حرکت کنیم، ما معاونش در اومده بود گفته من لباسم میکنم، این غلط هست، این کار باعث میشه پس یا باید از این طرف بریم یا من از استعفا میدم از اون. و بالاخره چون اعتماد به تقوای بود داشتن حرف او را گوش کردن، در اون به نتیجه رسیده، همون درست فهمیده. منظورم اینه که مسائل اجتماعی گاهی یه امروز صلح بشه، تصمیمی که امام برای صلح گرفته، برای خاتمه جنگ گرفته، خب نظرهای بسیار مختلفی. روز 22 بهمن که امام تصمیم گرفتن که مردم بریزید به خیابونها، در اون روز احدی از کسانی که ما میشناسیم از سیاست مداران، از روحانیین، از علما با نظرشون موافق نبود. ولی اگر این کار هم نشده بود انقلاب به جای نمیرسید. مسائل حکومتی تصمیم گیری برای مسائل اجتماعی گاهی در یه مواردی است باید تصمیم قاطع سریع گرفت. اونجا نشستن منتظر اینکه دیگران بیان مشورت کنیم بعدم اکثریت نظر بگیریم و این حرفا، لااقل در معرض تفویت مسائل است. اگر نگیم غالبا مصلحت تفویت میشه، لااقل در معرض تفویت است، مصلحت باقی میشه غالبا. و عملا دیدید هر جا مسئله شورایی یا این حرفا شده کار به تأخیر افتاد. و علاوه بر این در عالم ما یک حکومت شورایی تشکیل شد، اونم عملا در اینجور مسائل شورایی نبود. یک حکومت شورای حکومت شوروی بود که در هیئت حاکمش در قانون پیشبینی شده بود که چند نفر با هم باید تصمیم بگیرن، هیئت رئیسه داشت. اما در همون جا هم یک صدر هیئت رئیسه ای بود که در موارد اختلاف اینا نظر اون معتبر بود، بالاخره تصمیم گیرنده یه نفر. مشورت باید بکنه، البته ما در اسلام مشورت داریم، هیچ کس حتی معصومین هم به ما یاد دادن که خودشون مشورت میکردن، خدا هم بهشون میفرمد و شاورهم فی الامر، اما مسئله غیر از تصمیم گیریست. بعد از و شاورهم فی الامر فرمد فاذا عزمت فتوکل علی الله، عزمت نمیفرمد عزمتم. بعد از مشورت ها تصمیم گیرنده یک نفر باید بشه، مردم بدونه سر و کارشون با کیه، او باید تصمیم میگیره آری یا نه. در غیر این صورت مصالح مسلمین در معرض تفویض قرار میگیره و هیچ دلیل نداره بر جوازش. اون چه ما داریم در اسلام از نصوص، از سیره انبیا و ائمه، از سیره فقها و اینا، تمام اینها همه جا ولایت قائم به شخصی بودی. از نظر وقوع خارجی هم اون چه در حکومت‌های دنیا سراغ داریم، حکومت نهایتاً تصمیم گیرنده یک نفر بودی، حتی اونجایی که حکومت اسم شوروی بودی، یعنی حکومت شورایی، اما نهایتاً صدر هیئت رئیسه بود که می‌بایست تصمیم نهایی رو بگیریم. حالا بگذاریم از مسائل سیاسی دیگری که در هر جایی مطرح هست، و این است که جا داره، البته من که میخوام کسی رو متهم نمی کنه، اما جا داره که درباره طرح این سوال با توجه به این زمینه ها که نه در عالم همچین چیزی سابقه داره، نه در اسلام سابقه داره، نه در هیچ دینی از ادیان عالم چنین چیزی سابقه داره، طرح همچین سوالی جای این داره که آدم احتمال بده که یه دست ناصالحی در کار باشه، دستی یا برای تضعیف اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، وقتی کار پخش شد قدرت فرد تضعیف میشه دیگه، میخواد تصمیم بگیره بگم شورا نشده، آقا دعوت کنید اعضای شورا، اون مریضه، اون نمیدونه رفته مسافرت، اون فلان، شورا تر به حد نصاب نرسید، کار چی میشه؟ بالاخره تغییر میفته، فلج میشه. یا نیت پاکی در ناپاکی در اینجا کاره که تضعیف قدرت ولایت فقیه میشه، و یا یک فکر شیطانی است که احیانا این احتمال از میکنم، من باز تأکید میکنم من کسی را متهم نمی کنم، اما یک کسی بنده دلم بخواد من هم در شورا شریک باشم، خب من میدونم رهبر نمیشم، میگم خب اقلا یه شورایی باشه ما هم اونجا. گاهی هم ممکنه نیت خیلی هم داشته باشه آدم، بگم من یه مصلحتی میدونم که اونا دیگه درک نمی کنند، فهم من فوق فهمهای دیگه هست، هستن آدم ها اینجور فکر میکنه، خیال میکنن اونا خیلی تافته جدا بافته ای هستن، فکرشون خیلی بر افکار دیگران امتیاز داره، میگن به خاطر حفظ مصلحت اسلام منم باید اونجا باشم نظر بده. نیتشون ممکنه پاک باشی، اما بتونیم پشت این دست، دست شیطان درگار برای تضعیف این نظام مقدسی که دنیا در مقابلش زانو زدی و همه به این نتیجه رسیدن که تا این نظام با همین شکل و با قدرت یک نفر ولی فقیه کار میکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.